بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه، جلسه 85، تاریخ 22/2/1393. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. دیروز در محضر مبارک شما ما مسئله 284 رو مطرح کردیم و اجمال مسئله این بود که اگر شخص هم لباس او و هم بدن او نجس شد و آب تنها برای یکی از این دو کفایت می کند که اون را بشوید، سوال این است که وظیفه او چیست؟ آیا لباس را بشوید، بدن را بشوید معیناً، یا علی نحو تخییر هر کدام را خاص بشوید، یا اینکه ترجیح با شستن بدن هست؟ فتوای مرحوم سید بعد از این که می‌فرمودند لا یبعد التخییر، احتیاطی در اینجا مطرح کردند تحت عنوان ول احتیاط و تطهیر البدن. سوالی که در اینجا مطرح شد این بود که در این گونه موارد آیا قاعده باب تزاحم جاری می شود یا این صغرایی است از کبرای باب تعارض؟ اجمالا محضرتون عرض کردم که مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه باب را و مورد را از موارد باب تعارض می دانند، نه از موارد باب تزاحم. وعده ای که ما امروز محضر دوستان دادیم، حالا این نکته هم اضافه کنم، آیت الله خویی خیلی هم با جدیت فرمودن که اگر کسی قائل به باب تعارض نشود و مسئله را ببرد در باب تزاحم، این انحراف از جاده صواب هست. ما اولا تعارض رو تعریف کنیم، ثانیاً تزاحم رو تعریف کنیم، بعد ببینیم این مورد ما به تعریفی که در باب تزاحم مطرح شده سازگار است یا تعریفی که در باب عرشبت تعارض مطرح شده سازگار است. الان اجمال عرض بکنم ضابطه در باب تعارض، خواهش میکنم کمی دقت کنید، گرچه اینا را بارها خونده اید، هم در رسائل خونده اید، هم در مکاسب خونده اید و هم در بحثای دیگه خونده اید، هر شبت، ولی امروز تو بزنگاهیم، یعنی یک مصداق را دست ما دادن، میگن ایها الفاضل الحوزوی بین لنا هذا من مصادیق تعارض او من مصادیق تزاحم. اگه قاعده دست شما باشه و بدانید تعارض یعنی چه، تزاحم یعنی چه، مورد ما چگونه بحث میکنیم، قطعا براتون روشن میشه و اینجاست که معلوم میشود حق با مرحوم آیت الله خویی است یا حق با مرحوم سید و امثال سید است. در باب تعارض هر شبت خدمت شما بین که سخن از تکاذب دلیلین است، یعنی به تعبیر روشنتر دو تا دلیل تکاذب میکنن یک دیگر را، چون مورد از اون مواردی است که نمیتواند هر دو درست باشد، یا این هست یا اون. پس بنابراین این دلیل تکذیب میکند دلیل دیگر را و دلیل دیگر تکذیب میکند این دلیل را. اون هم تکاذب در مقام جعل و تشریع و قانونگذاری است. یعنی چی؟ یعنی ما با زبان بی زبانی عرض میکنیم که شارع مقدس در مقام جعل و قانونگذاری و تشریع، شارع چنین عمل نمیکند که بیاد مثلا این مطلب رو بفرماید مطلب دیگه هم بفرماید که اینها با هم سازگاری ندارن. حالا مثالاش هم میاد. عرض شود خدمت شما بین که پس بنابراین جایگاه تعارض، دوستان توجه داشته باشن، جایگاه تعارض جایگاه مقام جعل، جایگاه مقام تشریع، جایگاه مقام قانونگذاری و جایگاه مقام اشتغال ذمه مکلف است. آیا ذمه مکلف مشغول می شود به این دو یا مشغول نمی شود؟ آیا شارع می تواند این دو را جلب بکند یا نمی تواند؟ این کل ماجراست. عرض شود خدمتتون این که و این تکاذب دلیلین یا سر از تناقض در می آورد، یعنی سلب و ایجاب است، یا سر از تضاد در می آورد که فضلا بارها این تو این محضر من عرض کردم فرق بین تناقض و تضاد چه است. ایو الفضلا در تناقض عشق وحدت شردان، و به تعبیر روشن‌تر تناقض دوران امر بین سلب و ایجاب است، اما در تضاد تعارض بین سلب و ایجاب نیست. ممکنه شیئین شیئان وجودیان عرض شود خدمت شما بین که اینها با هم تضاد داشته باشند. سیاهی و سفیدی هر دو امر وجودی هستند ولی تضاد بینشون، میگیم قابل جمع نیستن. امران وجودیان لا یجتمعان و قد یرتفعان، در تعریف تضاد میگیم لا یجتمعان و قد یرتفعان، اما در باب تناقض میگیم لا یجتمعان و لا یرتفعان. حسن عرض شود خدمت شما بین که چون در تضاد که میگیم لا یجتمعان بل قد یرتفعان، یعنی سیاهی و سفیدی با هم جمع نمیشن، ولی گاهی ممکنه نه سیاهی باشد و برمدار نه سفید، اما این که نه وجود باشد و نه عدم معنا ندارد. در این حال که وجود و عدم هم با هم جمع نه با هم جمع میشوند و نه قابل ارتفاع هم که جایی شما تصویر کنید نه وجود باشد و نه عدم، یا در ضمن وجود است یا در ضمن. عرض شود خدمتون این تعارض منشأش گاهی دلیل خارجی است، مثل جعل دو حکم. مثالاش هم بزنم خدمتون، مثل جعل دو حکم برای عرض شود خدمت شما بین که دو موضوع مثلا به عنوان نمونه، یا موضوع واحد عرض شود خدمت شما دلیلی وارد شده بر وجوب قصر، میگه یجب علیک القصر، مثلا کجا؟ کسی که 4 فرسخ را رفته و نمیخواهد اون روز را برگردد، یه 4 فرسخی رفته اون روز را هم نمیخواد برگرده، یه دلیل وارد شده این شکلی. عرض شود خدمت شما بین که و یه دلیلی هم وارد شده بر اتمام، یعنی که یه دلیل آمده میگه اگر یه سفر 4 فرسخی رفتی و اون روز قصد بازگشت نداری وظیفه تو قصر است. دلیل دیگر این میاد میگه اگر یه سفر 4 فرسخی رفتی و اون روز نمیخواهی برگردی وظیفه تو تمام است. ما میگیم اینجا تعارض دارن دو تا دلیل. تعارض دارن یعنی چی؟ ایها الفضلاء المعاصرین، یعنی تکاذب میکنن یک دیگر را. یعنی چه تکاذب میکنن یک دیگر را؟ یعنی میگن در مقام جعل، تشریع، قانون گذاری معنا ندارد که شارع مقدس یک دلیل را اون شکلی، یه حکم را اون شکلی جعل کند بگه قصر، در این حال موضوع یکیست. بفرمایید بفرمایید حکم دیگری را جعل کند و بفرماید تمام. این یه مثال برای باب تعارض. همچنین اگر در دلیل وارد شد، مثال دیگری میزنیم برای باب تعارض که کاملا باب تعارض محضر مبارک علمای اعلام و حجج اسلام روشن بشود. یه دلیل وارد شده بر وجوب صلات جمعه. آقا نماز جمعه واجبه و فرض اینه که عده‌ای از همین آیه‌ای که در سوره جمعه وجود دارد برداشت میکنن بر وجوب اذا نودی للصلاه من یوم الجمعه فسو الى ذکر الله. آیاتی روایات دیگه هم میارن کنارش میذارن میگن نماز جمعه روز جمعه واجب، اینو استفاده میکنن. و یه دلیل دلالت دارد که نه، روز جمعه یجب علیک صلاه الظهر للجمعه مثلا. خب این که ما در روز واحد دو تا تکلیف که نمیتونیم داشته باشیم که بگیم هم تکلیف ما جمعه است، نماز جمعه است، و هم تکلیف ما نماز ظهر است. آیونی هم که فتوا میدن میفرمایند که اگر نماز جمعه را خوندی، حالا احتیاط این است که مثلا نماز ظهر هم خونده بشه، ده به عنوان دو حکم، بلکه حقیقتا معتقدن یه حکم الهی بیشتر نیست و دومی رو از باب احتیاط مطرح میکنن. ما چی میخوایم بگیم؟ ما میگیم این دو تا دلیل متعارضن. اون دلیلی که میگوید روز جمعه نماز جمعه واجب است، اون دلیلی که میگوید روز جمعه نماز ظهر واجب است، این دو تا عرشبت تعارض بینشون واقع شده. چون ما قد داریم دو تا نماز در یک روز بر ما واجب نیست، یعنی دو تا نماز این شکلی ها که هم ظهر و هم جمعه، وگرنه ما در روز بیش از دو تا نماز برمون واجبه، صبح واجبه، ظهر واجبه. مقصود من اون نیست، مقصودم این شکلی است. خب عرض شد خدمت شما به این که این هم از این جهت. و گاهی از اوقات تنافی عرض شد خدمتتون این که این شکلی است، مثلا در نفس حکم تنافی وجود دارد. گاهی اینجا مثلا دو تا موضوع بود، یکی نماز ظهر بود، یکی نماز جمعه. و گاهی از اوقات نه، یه دلیل وارد شده که نماز جمعه واجب است و دلیل دیگری در همون مورد وارد شده که نماز جمعه حرام است. این هم از مصادیق چه هست؟ آقا بفرمایید، بفرمایید. در نفس این دوتا حکم تعارض وجود دارد. اینم از این جهت که مسئلهش باز روشنه، تعارض بین دوتا دلیله به خاطر تنافی که بین دوتا حکم وجود دارد. این هم از این مثل هر شبت خدمتون. این که خلاصش اینه که هر جا این نرخ شاه عباسی، هر جا هر شبت خدمتون این که تشریع شارع، جعل شارع مستلزم جمع بین زدین، جمع بین نقیزین شد، اینجا هر شبت خدمتون این که میگیم درست نیست، چون صدق یکی دلالت بر کذب دیگری میکند و کذب دیگری دلالت بر صدق دیگری میکند. عرض شود خدمت شما به این که حالا اینم توضیح دادن فرقم نمیکند که ما احکام را تابع مصالح و مفاسد بدانیم یا احکام را تابع مصالح و مفاسد ندانیم. این گفتن در مسئله خیلی دخالتی ندارد. همین که لازمه جعل و تشریع اجتماع نقیزین یا اجتماع زدین بشود برای تعارض کافی است. این که حالا این حکم تابع مصالح است، اون حکم تابع مصالح نیست، نه. فرض کنید ما معتقد باشیم مثلا احکام تابع مصالح و مفاسد هم نیستند، ولی همین که یه جا شارع بفرماید نماز جمعه واجب است، یه جا شارع بفرماید نماز ظهر واجب است، یه جا شارع بفرماید نماز جمعه واجب است، یه جا بفرماید نماز جمعه حرام است، همین مقدار برای ما برای تعارض کافی است. حالا چی بگوییم؟ نماز جمعه وجبت لی مثلا مصلحتن، و یا نماز ظهر وجبت لی مصلحتن که بگیم آه این دوتا مصلحت مثلا چه نمیشه؟ و نه، کاری ما به اینا هم نداریم. صرف جعل دو حکم که سر از تناقض، سر از تضاد و تنافی در بیاورد، این ما میگیم تعارض دارن. این برمیگردد به مقام جعل و نقطه مقابل تعارض در این جهت بفرمایید ایها الفضلاء تعارض است که دعوا سر باب جعل و تشریع نیست، دعوا سر مقام امتصاد است. یعنی شارع میتواند دو تا حکم جعل کند، اشاره میتواند از یک طرف بفرماید صله و از یک طرف بفرماید لا تقصر، هیچ مشکل ندارد. شما نماز را در اینجا بخونید که طیب و طاهره، عمل به لا تقصر هم جایی که مکان غصبی است عمل کنید. ولی گاهی از اوقات مکان نمازگزار با مکان غصبی میشود یک چیز. اینجا میگن تزاحم، تزاحم وجود دارد بین امر به صلات و نهی از غصب. آیا امر به صلات مقدم است یا نهی از غصب مقدم است؟ اینا از اون موارد تزاحمه. مثال دیروزی که محضر سروران فاضلم عرض کردم، نجات غریق، دو نفر غرق میشوند، عرض شود محضر شما بیین که کدام یک از این دوتا را نجات بدهم؟ هیچ اشکال نداره، شارع مقدس بفرمایید انقذ الغریق اذا کان زید، انقذ الغریق اذا کان عمرو، یعنی نسبت به زید و عمرو و بکر و تقی همه اینا شارع مقدس امر داشته باشه. کسی دعوا نداره سر امر شارع، امر به این که زید را نجات بده و عمرو را نجات بده در مقام جل مشکل ندارد، چون اگر یه آقای توانمند باشه بتواند یه قایق ببره همه این را دستشون بگیره بندازه تو قایق و بیاره بیرون، مشکلی ایجاد نمی کند. این نمال کلام در جاییست که طرف توانایی انجام یکی از اینا را بیشتر ندارد. اینجا در مقام جلب و تشریع و قانونگذاری مشکل نبود، در مقام انتصال مشکل دارد که این مکلف توان انجام یکی را بیشتر ندارد. اینا تفاوت بین باب تعارض و تفاوت بین باب تزاحم. اما تزاحم همطور که عرض کردم موردش اساساً تنافی دلیلین یا حکمین در مرحله جعل نیست، چون این دو مجعول بر دو موضوع هستند، سه موضوعشون فرق میکنه. مثل وجوب صلات شارع امر کرده، حرمت غصب شارع نهی کرده، سه موضوعاتون دوتاست. هیچ تنافی و تناقض و تضادی بین این دوتا حکم وجود ندارد، نه حقیقتا نه عرضا اصلا وجود ندارد، بلکه در مقام اطاعت و امتثال مهم جاست تنافی بین اونها وجود دارد، چون عبد و مکلف عاجز است و قدرت بر امتثال هر دو را در زمان واحد ندارد. اینه که باید بریم سراغ مرجحات. اگر ترجیح بین اینها نیست میریم سراغ تخییر. زید و عمرو همه توی قالبن، خیلی تفاوتی بین اینا نیست. هر شبت خدمتون هر کدوم را ما نجات بدیم خوبه، اما یکی زید است یکی فاضل حوزوی است که این آینده دارد برای اسلام، خدوم خواهد بود، میگن اینو نجات بدید، ترجیح با اینه. اینجا اهم و مهم میشود، یا تخییر یا اهم و مهم. سوال این است که آیا در باب تزاحم شرط هست که هر یک از این دو تکلیف ما مستقل باشند؟ اینجاست که کم کم میخواییم به بحث نزدیک بشیم. آیا شرط هست که هر دو تا تکلیف ما مستقل باشند؟ جریان انقاذ غریق هر دو تکلیف ما مستقل است، جای بحث نیست. عرض شود خدمت شما بین که امر به صلات و امر به ازاله دو تا تکلیف مستقلن، خونده این بارها دیگه تکرار نکنیم. از یک طرف آقایی که وارد مسجد می شود چون مسجد نجس شده امر به ازل نجاست عن المسجد دارد، و چون وقت نماز است امر به صلات دارد، دو تا تکلیف کاملا مستقل. سوال در اینجا این است آیا امر صلاتی را اتیان کند، امر به ازاله را اتیان کند، کدومش واجب فوری هست کدوم فوری نیستن؟ اینا مسائلی است که در این زمینه باید بررسی بکنیم که حالا در جای خودش کم و بیش بررسی شده است. عرض شود خدمت شما بین که یا این که نه، لازم نیست در باب تزاحم دو تا تکلیف مستقل ما داشته باشیم، مثل این دو مثالی که زدیم، انقاذ غریق یک، ازاله و صلات دو، غصب و صلات سه، اینا تکالیف مستقلن که روشن. یا این که نه، ما دو تا تکلیف ضمنی هم اگر داشته باشیم جا برای تزاحم وجود دارد. مثلا مثال بزنیم برای علمای اعلام، مثل مزاحمت یک وجوب جزئی در نماز با وجوب جزئی دیگر، امر من دائر است بین اتیان این وجوب که جزء است و بین اون وجوب که باز جزء است. الان جزء تکلیف مستقل نیست، تکلیف کلی ما به صلات است، منتها جزئی که در ضمن صلات است، گاهی من توانایی انجام هر دو جزء را دارم، فبها و نعمت نماز جام و عرض شود خدمتون اجزا و شرائط انجام میدهم، گاهی نه توان انجام این جزء را دارم و دومی ندارم. مزاحمت بین این دوتاست، بین دو جزء، بین دو تا شرط گاهی از اوقات مزاحمت هست، یا مزاحمت وجوب یک شرط با وجوب شرط دیگر ما داریم. این گونه موارد چه شکلی است؟ آیا در این گونه موارد یحکم؟ عرض شود خدمت. مثال سوم من بذارم که دیگه بیم تو متن ماجرا. گاهی عرض شود خدمتتون این که بین یک مانع و مانع دیگر، یعنی دو تا مانع برای نماز پیدا شده، بین این مانع که رفع کنم اون را و بین اون مانع که رفع کنم اون را، عرض شود خدمتتون مشکل دارم و قدرت بر انجام بیش از بفرمایید یک مانع ندارم. سریع ببرم شما را سراغ مثال. مگه نگفتیم لباس نجس است و بدنم نجس است؟ مگر نجاست مانع برای نماز نیست؟ میفرمایید چرا؟ فرض این بود که من توان تطهیر بیش از یکی را نداشتم، یعنی یا میتوانستم لباس را یا میتوانستم بدن را، پس بنابراین بین این مانع و بین اون مانع که اینها عرض شود خدمتتون این که به عنوان جزء به عنوان مانع این صلات من محسوب می شوند، آیا این مقدم است یا اون مقدم است یا مخیرم بین اینها؟ امثال زاده در اینجا. پس سوال روشن شد؟ سوال چی شد؟ سوال چی شد؟ ما منبر نمیریم، ما اینجا منبر نمیریم. نه این آخره اصل سوال تکلیف. احسن، به نیابت از همه فرمودید. تکلیف آیا در باب تزاهم لازم است مستقل باشد یا تکلیف ضمنی هم از مصادیق باب تزاهم خواهد شد؟ یعنی اونجایی که پای دو جز، پای دو شرط، پای دو مانع مطرح باشد که به عنوان تکلیف مستقل نیست. تکلیف مستقل از کردیم صلات و قصد، این غریق و اون غریق، صلات و وجوب ازاله، اینا تکالیف مستقلن، مصداق باب تزاهم هم مطرح کردن. اما اگر بین این جزء و جزء دیگر اینجا بحث مطرح شد، آیا میتواند به تعبیر روشنتر اونجایی که تکلیف بین دو جزء است و به تعبیر روشنتر تکلیف ضمنی است، از مصادیق باب تزاهم هم باشد یا نباشد؟ اینجا دو قوله. مرحوم آیت الله خویی رضوان خدا بر او باد، انصافا ایشون حق بزرگی دارن، مراجع گذشته ما، بزرگان ما، قد بدانیم، بی‌اعتنایی نکنیم، بی‌توجهی نکنیم، گاهی نگیم اونا خیلی حالشون نبوده، تو عصر خیلی محدودی زندگی میکردن. نه عزیزم، کتاباشون که ما امروز نگاه میکنیم، هرچه بازم میریم جلوتر بازم میبینیم همچنینه. شیخ مفید ما، سید مرتضای ما، شیخ انصاری ما، صاحب جواهر ما، همین سید یزدی ما، مرحوم امام ما، مرحوم آیت الله خویی ما و بزرگان دیگری که در عصر ما شما در کردید و از دنیا رفتند، خیلی حق به گردن ما دارن. حالا ببینیم مرحوم آیت الله خویی که حالا در نهایت نظر بنده با نظر این بزرگ با حالا حرفی که داریم ببینیم تطبیق میکند یا نه. اگر دیدیم خب ما میپذیریم سمعا و طاعتا، اگه نقطه‌ای هم داشتیم عرض میکنیم. مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه معتقدند تزاهم صورت اول فقط، یعنی کجا؟ یعنی اونجایی که دو تکلیف مستقل باشد، اونجا باب تزاهم. اما اگر احیانا بین دو جزئی، بین دو شرط، بین دو مانع که اینها مربوط به تکلیف زمینی بودن، ایشون میگن اینجا را بیرون کنید و تبدیل کنید به باب تعارض. و در نهایت ما نحن فی را که باز یادتون نرفته، نجاست بدن، نجاست لباس، ایشون میفرماید اینجا از مصادیق باب تعارضه. حالا ما میایم بحث میکنیم که آیا واقعا این از مصادیق باب تعارض است یا تزاهم. هر شبت خدمتون استدلال ایشون اینه، استدلال رو نگاه کنید تا فردای درسی محضر مبارک آقایون عرض میکنه. استدلال ایشون اینه که در باب تکلیف زمینی ما یه تکلیف بیشتر نداریم، عرض شود که تعلق گرفته به عملی که این عمل دارای اجزا و شرائط وجوبیه و عدمیه است. یعنی مثلا شما موقعی که صحبت از این جزء نماز و اون جزء نماز میکنید، این اجزا خودشون کاری نیستن، تکلیف ببینیم رو چه رفته، تکلیف رفته رو چی آقا؟ رو سله، سله نماز بگذار که اول و حد تکبیر و آخر و حد تسلیم، اینا اجزا این پیکره واحد هستن. پس اگر امر دائر شد بین ترک جزئی و جزء دیگر، فرمایش ایشونه، یا شرطی و شرط دیگری، یا امر دائر شد بین اتیان به مانعی و مانع دیگر، مثلا اینجایی که من یه مقدار آب دارم و هم دائر است بین این که اون مانعی که در لباس است حفظ بشود برای نماز با همین حالت نماز بخوانم، یا مانعی که در بدن هست بماند و من نماز بخونم، دوران امر بین اینه، من قطعا باید در یکی از این دو مانع نماز بخونم. آیا اینجا عرشبت از باب تعارض است، از باب تزاهم است؟ ایشون میفرماید که اگر امری دائر شد بین اتیان به مانعی و مانع دیگر، شرطی و شرط دیگر، جزئی و جزء دیگر، ایشون میفرماید معقول نیست که اینها تحت کبرای باب تزاهم داخل باشند، چون مرکب به تعبیریشون یعنی صلات دارای اجزا و شرایطی است حقیقتا. و عرض شود خدمتتون این که و یک ارتباطی بین اینا وجود دارد، معنیش این است که شارع گفته آقا این جزء را بخوان که مشخصش این است که مسبوق است به جزء دیگر و ملحق می شود به او جزء دیگری. میگه این شکلی شارع مقدس از ما خواسته، دارای اجزا و شرایطی است حقیقتا و یک فعل ارتباطی است به خاطر دلالت ادله عرض شود خدمتتون این که وجوب اجزا، ادله وجوب شرایط، این ادله آمده گفته اینا جزن، اینا شرطن، اینا مانعن و امثال ذلک. پس امر به هر جزئی، این شاهکار فرمایشیشون است، امر به هر جزئی یا شرطی مقید است به انضمام اجزای سابقه، انضمام اجزای لاحقه، انضمام شرایط سابقه، انضمام شرایط لاحقه. پس مقتضای قاعدیشون میگن اینه که اگر مکلف عاجز شد نسبت به بعضی از اجزا یا نسبت به بعضی از شرایط، عرض شود خدمتون تکلیف بالمره ساقط بشود. اینجا میگه تکلیف از مکلف ساقط میشود، چون شما که نمیتوانید عرض شود خدمتون این را انجام بدهید، معناش این است که انما هیچ انجام داده ای. اینو میفرمایند شما الان همه داتون در میاد. چطوری داتون در میاد از فرمایش های خویی؟ ایشون فرمود ساقط میشود اگه یه جزی نتونستید انجام بدید، ساقط میشود. چه بهتر بفرمایید، آیا این فرمایش ایشون درسته که اگر احیانا ما امر شدیم به جزئی و جزئی دیگر را نتوانستیم انجام بدیم، شرط دیگر دلمره تکلیف ساقط بشود؟ جان این استدلال ایشونه، این استدلال آقای خویی همینه، منتها سوال این است که این حرف همه جاست؟ در باب صلات استثناء شد، هم بالاجماع و هم به ضرورت و هم به روایت که الصلاة لا تسقط بحاله. ایشون تا اینجا هم مثل شما میفرمایند ولی خودش میفرماید نه دیگه، حالا حرفی ما رو تکرار نکنید. عرض شود خدمت شما به این که از باب الصلاة لا تسقط بحاله ما نمیتونیم این استدلال پشتش بذاریم که المرکب و ینتفی به انتفاع اجزاه. ایشون میگن بله حساب صلاة جداست، صلاة منتفی نمیشود. حالا چگونه منتفی نمیشود؟ وللبحث تفصیلون ولنا تفصیلون و توضیحون یعطی انشاءالله. حالا بگم که چهارشنبه هم که هستیم خدمت آقایون، سه شنبه هم پیشا پیش میلاد با سعادت امیر مؤمنان علی علیه السلام مولود کعبه، اول المؤمنین و المسلمین اسلامن کف صدیقه طاهره. چه بگم درباره امیر المؤمنین؟ خدمت تک تک شما پیروان امیر المؤمنین تبریک و تهنیت عرض میکنم. از خدا این امید را داریم که فردای قیامت اگر از ما سوال کردیم که امامتون کیه، با زبان بلند نام زیبای امیر المؤمنین را ببریم و در حقیقت شفاعت او را از خدا بطلبیم نسبت به خودمون و به عنوان پیروان امیر المؤمنین به صراط مستقیم هم در دنیا راه پیدا کنیم و هم در آخرت. چهارشنبه هستیم ان شاء الله، میخوایم مسافرت برید.